اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به نقش اعمال در قیامت و بالاخره ابواب بهشت و جهنم مطرح شد، به مناسبت که اینها راه‌ها و طرق و اسبابی هستند که انسان را به بهشت و جهنم میرسانند. و در باب ابواب جهنم گفته شد آخرین باب بابی بود که برش مکتوب بود سه جمله. یکی این که حاسب و نفوز کن قبلا حاسب بود، شما از خود حساب بکشید از نفس هایتان قبل از آن که از شما حساب کشیده شد، و نکوش کنید نفس های خود را قبل از آن که مورد نکوش قرار بگیرد، و بالاخره درخواست و دعا کنید و بخواهید از خداوند قبل از آن که فرصت از دست برود. به این مناسبت این بحث شد که این که محاسبه نسبت به نفس مطرح است در این روایت شریفه، محاسبه نسبت به نفس چگونه است. گفته شد در باب محاسبه یا مراتبه در باب محاسبه به معنای اهم و مراقبه ای را که گفته می شود که به معنای اهم است، این تشکیل می شود از سه چیز: مشاهده و مراقبه و محاسبه و بالاخره معاتبه، که در باب خودش انشاءالله در آتیه اشارات داشته باشیم. گفتیم اینها متوقف است بر سه اصل که این سه اصل باید استوار بشه و مسئله محاسبه مطرح بشه. اصل اول گفته شد با این است که انسان مقایسه کند بین نعمتهای الهیه و جنایاتی را که خود مرتکب شده است و ببیند کدام یک ارجح است. گفتیم این هم نمی شود مگر با توجه به سه مطلب و اولین به حکمت و سوء ظن به نفس و تمیز بین نعمت و استدراج که در جلسه گذشته بحث شد. اصل دوم گفته شد به این که انسان توجه داشته باشد در باب اطاعتهایی را که در این دنیا انجام می دهد، او هیچ گونه در باب اطاعت استحقاق نسبت به پاداش ندارد. به تعبیر دیگر سه تا مطلب رو من عرض کنم. اول، دستورات و طاعات الهیه اینها خود منتی از جانب حق. تخلف‌هایی را که انسان می‌کند، اینها حجت بر علیه انسان است. 3. انسان نسبت به قضا و قدر الهیه در باب کیفرها هیچ گونه عذری ندارد. فهرستش رو من توضیح می‌دهم. اما اول این که طاعات اینها منت هستند از جانب حق بر انسان، این خوب روشن است. و این که با توجه به این که دستورات و اوامر الهیه که برای ابنای بشر از طریق انبیا آمده است برای اصلاح حال انسان ها، برای بهبودی وضع اونهاست در نشأه های گوناگونش، حتی دنیویش، برزخیش و اخرویش. لذا این خود نعمت است. توجه کنید، یه وقت میگید دست رو خدا به من عنایت کرد، نعمت است. چشم رو عنایت کرد، نعمت است. اعضا و جوارح من را، قوای من را، امثال اینا که در جلسه گذشته عرض کردم، متصل یا منفصل، اینا نعمت. کیفیت بکارگیری اینها را برای بهره‌بری من از آنها چگونه به کارش بگیرم؟ خود این دستورالعمل هم نعمت هست. نیا کنید خیلی روشن گفتم. یه وقتی یه وسیله در اختیار آدم میگذارم که خودش نعمت، یه وقتم میان در کنارش دفترچه هم میذارم که چجوری ازش استفاده کنی، که چیکار کنی به مقصدت برسی، اینم یه نعمته. بنابراین این طاعات ما که بر محور دستورات الهی است، اینها منتی است از جانب حق بر عبد، و این خود نعمتی است از جانب حق بر عبد که اضافه می شود بر نعمتهای دیگرش. حالا من یک آیه رو میخونم که از آیه چیز زیاده میخونید. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. خدا منت گذاشت بر مؤمنین، چیکار کرد؟ مبعوث کرد در خونها فرستاده ای را از خودشون. خب چیکار کنه؟ یتلو علیهم آیاته، بیاد آیات الهیه را برای اونها تلاوت کند. و یزکیهم، تزکیه نفوس آنها کند. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم کتاب و حکمت کند. و ان کانوا من قبل چی لفی ضلال مبین. این بس بحث بعثت انبیاست دیگه، خیلی روشنه از آیاتی که راجع به بعثت انبیاست. انبیا که مبعوث میشن چیکار میکنن؟ وظیفه اونا چی؟ غیر این است به اینکه بیان دستورالعملهای الهیه را به ابناء بشر ابلاغ کنن، درست؟ پس طاعات من و شما، تطبیق دادن اعمالمون بر دستورات الهیه، خود منتی است از جانب حق به چی؟ من و شما، چون این خود نعمتی است اضافی بر چی؟ نعمت‌های دیگر. خیلی روشن می‌شه. خب از این چی نتیجه می‌گیریم؟ من اینو می‌خواستم عرض کنم. نتیجه و این است به این که اگر یک کسی چیزی به انسان بدهد، نعمتی رو به انسان بده، ما از او پاداش میخوام. آره ظاهرم خیلی مسخره است. بله جناب عالی، هدیه رو که به من دادید بعد یه چیزی به من پاداش بدید که من این رو قبولش کردم. منش همین میشه، غیر از اینم نمیشه. خیلی سادش کردم من مطلب رو. عبد بداند که طاعات منت حق است در او، چون نعمت حق است در او، نعمتی اضافه بر نعمتهای دیگرش. مطلب اول. دوم و او این است، اونگاه که عبد تخلف کرد از دستورات پروردگار. در اونجاست که این تخلفش حجتی است بر علیه. به تعبیر دیگر در باب مسئله طاعات، مسئله استحقاق پاداش اصلا مطرح نیست. کجاست گذاشتم بس استحال خودت بود، طبیب نسخه داده رفتی داری عمل میکنی، خود صحیح سلامت شدی، تو برزخ میاد گرفتی که نداری، ناراحتی نداری، روز قیامت پاداش دیگه چی میخوای؟ تو خودت خوب شدی، تو آدم شدی. نفهمیدم تکالیفی را که ما میگیم تکلیف دیگه، تکالیف الهیه میگی بهش عمل بشون، باید چه به تکلیفش عمل کرده. بسیار خوب، خودت مولا شدی، حالا که منت داری سر استاد یه چیزی به من بده دیگه، چه استحقاقی داری؟ بودو ما اینجا که استحقاق خبری نیست. خود این تکالیف، توجه کنید، این تکالیف منت‌های حق است بر عبد و نعمت حق است بر عبد، لذا هیچ معنا ندارد مسئله پاداش در مقابلش. اگر به وظیفه‌اش چیکار کرد؟ عمل کرد. خیلی روشن اینه که داریم میگیم. من این رو میگم، تکرار میکنم برای خاطر اینکه بدونید هیچ وقت طلبکاری از خدا ما نداری. هممون بدهکاری، طلبکاری خبری نیست. خب دوم، اگر تخلف کرد، بحث تخلف اینجا، در اینجا اگر به وظیفه عمل نکرد، وظیفهش عبودیت بود، یعنی عمل کردن به این تکالیف، اینجاست که ربش حجت بر علیه او دارد. یعنی چی؟ مستحق کیفر است. عقاب استحقاقی است، ثواب استحقاقی نیست، تفضلی است. قبلش رو من میکنیم، یعنی خودش ما تعبیر میکنیم، گاهی میکنیم وجدانم، بنابراین تخلف از تکالیف حجت بر علیه عبد است. خب سومی که در ذهن گفته شد و او این بود که در قضا و قدر الهی چنین آمده است که تخلف از وظیفه کیفر دارد. در اینجا آیا عبد میتواند عذری مطرح کند؟ سؤال میتونه خودمون باشیم. یکی از بزرگان بود، الان به ذهنم اومد، رضوان الله تعالی علیه، میفرمود جملهش رو من همیشه به ذهنم میارم، میفرمود به این که اگر خدا همه ما رو تو جهنم ببرد، حق با خداست. با همه این عبادات حتی میگفتش، با همه این اعتماد که ما میکنیم، باز حق با هیچگاه عبد نسبت به ربش حقی ندارد. چه عذری؟ تئاتر رو که خودش نعمت بود بستو کفشو کردی، تخلف ها هم که اینها هم که خودت میدونی که عقلت بگه کی فرده به سر پیچه از مسیفه خودت میدونی. چه عذری داری روز قیامت اگر آورد خدا من و شما رو همه اون رو گفت شما باید بریم به جهنم با این گناه هایی که کردی، چی میتونیم بگیم به خدا؟ خب این مقدمات ها توجه کنید، این همش مقدمه است. اینها رو باید انسان بدونه تا بتونه بشینه مسئله محاسبه رو مطرح کنه. تا دقیقاً بتواند از نفسش حساب بکشه، توجه کنید به این که تو نمیتونی عذری بتراشی اندالله در وادی عبودیت. اصل سوم گفتیم محاسبه بر محور سه اصل استوار است. اصل سوم باز او توجه به سه تا مطلبه. اول و اون این است بعد از آنی که عبد در مسیر اطاعت قرار گرفت و عمل نیک انجام داد، یعنی مطابق دستور پروردگارش عمل کرد، این نباید از نفسش راضی شود. این مطلب دقیقی است در باب عبودیت. یعنی انسان اگر یه واجبی از واجبات رو انجام داد، بعد از او نباید این خوشنود شود از خودش یعنی نفسش برای اینکه این عمل ازش صادر شده. می‌فرمایند رضا از نفس بعد طاعه منقلب می‌کند عبد را از وادی عبودیت، یعنی خدا پرستی به خود پرستی. یعنی چی؟ به تعبیر دیگر این معنای ارزشی که عمل صالح هست تبدیل به ضد ارزش می شود. سوال چرا؟ اینجا دیگه چی؟ اگه گناه بکنه خب یه مسئله، رفته اطاعت کرده عمل صالح حسن انجام داده، حالا از نفسش راضی است به این که چیکار کرده؟ به وظیفه عمل کرده دیگه. چطور این رضایت از نفس بعد از عمل اطاعتی، عمل اطاعتی را از ارزش می اندازد؟ این رضایت تبدیل به ضد ارزش میکنه. چرا؟ سه تا جهت من عرض میکنم. اول و اون است که کی انسان از نفس خوشنود میشه؟ میگی بعد از طاعت. عملی که انجام داده بعد طبق دستور خدا. میگیم خب بسیار خوب، حالا خوشحال شدی؟ خوشحالی برای چیه؟ ممکنه بگی؟ میگه برای این است که ادا کردم حق عبودیت را. یعنی اون حقی را که خالق بر من مخلوق داشت، رب بر عبد داشت، حقش را ادا کردم. نعوذ بالله. دیگه خدا چی میخواد؟ یه عده از ماها هستیم، حالا شما رو نمیگم، من خودم رو عرض میکنم، به این که ماها اگر دقیق بشیم تو خودمون نسبت به طاعاتمون و حالات بعد از طاعات، فهمون خیلی کارو میخواد. تو میتونی حق عبودیت رو ادا کنی؟ این اطاعت ها بناشو چی باشه؟ اینا اطاعت، اینا خودش نعمت های پروردگار باشه بر تو. حق عبودیت رو ادا کردی؟ تو کجا؟ خواجه لولاک اولین صادره حق، عقل کل، انسان کامل، خلاصه ممکنات، میگه لولاک لما خلقت الافلاک، وقتی خطابش میکنه او برمیگرده میگه ما عبدناک، حق چی؟ عبادتک. تو رفتی اطاعت کردی، عبادت کردی خدا رو، حقش ادا کردی، دیگه چی میخوام؟ چیزی از تو نخواسته. مثل این که شاگرد بیا تکلیفشو نوشته، چیزی یاد گرفته، بعد بیاد به استاد دیگه چیزی میخوام تو از من؟ من چیزی به تو دادم، من چیزی از تو میخوام؟ حقشو ادا کردی؟ کدام عبد است میتواند حق معبودش را ادا کند؟ کجا؟ میخوای بگی بله؟ و فیت به حق که وفا کردم من به حق. تو ادراک حق او را نمیتوانی بکنی اونطور که هست تا بخواهی ادا کنی. این مربوط به خودت بود، نه مربوط به او بود. پس این رضایت نفسانیست که موجب می شود این طاعت و عبادت را چهره اش را دگرگون کند. عوض این که له انسان باشد بر علیه انسان. این به یک معنا خودپرستی است، حالا من عرض میکنم. دوم که مدخلش همینه و او این است، در باب رضایت و خوشنودی ما این رو داریم، اونجا که رضای حق است رضای نفس نیست، اونجا که رضای نفس است رضای حق نیست. رضا خدا پرستی با خود پرستی و خودخواهی و رضای از نفس جمع نمیشه. اگر رضا از نفس بود خودخواهی است نه خدا خواهی. ما روایات متعدده داریم که گویا همین معناست که اگر رضای نفس آمد دیگه رضای رب چیه؟ نیست. بدون جملات علی علیه السلام است: رضا العبد عن نفسه مقرون بسخط ربه، به قول ما اطلاق دارد. وقتی رضای عبد از نفس مطرح بشه آدم از خودش نسبت به یه عملی راضی بشه، ولی اون که عمل صالح، عمل حسن، نیک، واجب، این مقرون است به سخط رب، غضب خدا. رضا که عن نفسک من فساد عقلک، اگه وقتی راضی از نفسش شدی بدون بیان که عقلت بدش خرابه. الراضی عن نفسهی مفتون والواثق بها مغبون. جملات علی علیه السلام در این باب زیاده. من یه روایتی است میخونم، روایت مفصلی است. دارد شخصی وارد شد به پیغمبر اکرم، دخل علی رسول الله صلی الله علیه و سلم رجل اسمه مشاجه، اسمش هم نامش هم مشاجه، بسیار خوب. فقال یا رسول الله کیف طریق الى معرفت الحق. عرض کرد یا رسول الله ما راهی به این که خدا رو بهش معرفت پیدا کنیم چی؟ فقال معرفت نفست بشناس. حالا این یه بحثیست، من یه وقتی شدم بحث کردم، اقبال گوناگون داریم فلاسفه، این من عرف نفسه و فقط عرف ربه، فلاسفه یه جور معنا میکنن، اهل معرفت یه جور معنا میکنن، اینا رو من یه وقتی گفتم چند جور، هر کدوم در همون به اصطلاح اسکلت خودشون میزن، نمیخوام من وارد جهت بشه حالا و شاهده به عرض من دون نیست. فقال یا رسول الله فکیف طریق الى موافقت الحق. من اینجا نظرم ما چیکار کنیم، راه پیدا کنیم که بتونیم چیکار کنیم، موافقت کنیم با حق، عمل کنیم به دستورات، همسو کنیم خودمون. قال مخالفت النفس، موافقت خدا میخواد مخالفت نفس بکن. فقال یا رسول الله فکیف طریق الى رضا الحق. سوال میکنه راه پیدا کنم به رضای خدا، بفهمم که اینجا مثلا خدا راضی است. قال سخط اونجایی که دیدی نفست ناراحت است بدون خدا راضی است. اگر پس معلوم میشه عکسش، جایی دیدی نفست راضی است چه؟
فقال یا رسول الله فکیف الطریق الی وصل الفقر. سوال میکنم یا رسول الله چجوری من راه پیدا کنم به اینکه به حق برسم؟ قال حجر میخوای به وصال خدا برسی؟ فراغ از نفس پیدا کن، هجران با نفس. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الی طاعت الحق. راه این که من مطیع خدا بشم چی؟ قال اسیان النفس. مطیع خدا میخوای بشی؟ اطاعت اسیان النفس. صرفی چی؟ از خواسته های فقال یا رسول الله فکیف الطریق الی ذکر الحق. راه این که من یاد خدا بیفتم چی؟ همیشه بیاد. قال نسیان النفس. نفس جدید بر خدا بیفت. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الی قرب الحق. سؤال راه این که من مقرب بشم، نزدیک بشم به خدا چی؟ قرب الحق. قال التباعد من النفس. از هواهای نفسانی دور بشو به خدا نزدیک بشی. فقال يا رسول الله فكيف الطريق الى انس الحق. سوال میکنه چجور بشه من با خدا انس پیدا کنم، مأنوس بشم؟ قال الوحش من النفس. هر وقت وحشت از نفس پیدا کردی، هواهای نفس، مأنوس به خدا بشه. همش که مقابل است. اینجا ما میبینیم که یعنی چیزی که عملی که بازدهش رضای نفس باشد، معلوم میشه این عمل چیه؟ الهی نبود. از نفست خوشنود شدی، راضی شدی. البته این بهتون عرض میکنم آخرین سوال، سوال خیلی اساسی هم است. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الی ذلک. سوال میکنه یا رسول الله خب راه این که ما به اینو برسیم چیه؟ یا چی؟ یا وحشت از نفس. البته که بس اشاره به همه باشه. قال الاستعانه بالحق على النفس. بیا از خدا کمک بگی تو بتونی با این بجنگی. از اومدن بخوا خودت نمیتونی تنهایی کار بکنی. این همونیست که در ذیل اون روایت بود که حالا ما بعد میرسیم انشاءالله، که جمله سوم بود که به درب هفتم جهنم نوشته شده بود، که حالا من این رو انشاءالله تطبیق میدم بعد در ذیل بحث بشنیست. خب در اینجا من یه این قلسی بکنم طلبگی به قول ما طلب ها. آقا این قلت ما اینقدر روایت داریم
که وقتی انسان عمل نیک انجام میده، حسن انجام میده، باید مسرور بشه به حسنش. حتی آقایون میان بابی رو منعقد میکنن، مرحوم مجلسی در بهار دارن، دیگران دارن، به ذهنم که صاحب بسانی هم دارن که باب استبشار بالحسنه، حتی از علامات مؤمن این. خب اینه که گفتی که مخالف نعوذ بالله با او. حالا یه روایتش هم میخونم. روایت از امام صادق صلوات الله علیه از آبا گرامشان است، از پیغمبر اکرم که حضرت فرمود من ساعته سیعته و سرته حسنته فهو مؤمن. کسی که از گناهش ناراحت بشه، حسنه‌ای که انجام داده مسرور بشه، این مؤمنه. شما آمدین اینجا برمیگردین میگی آقا اگه کسی طاعت خدا بکنه، از خودش راضی بشه، خوشش بیاد، این چیه؟ این خوش اومدن ارزش رو تبدیل به ضد ارزش میکنه، این بدتر از خود. اینا با هم چجوری دارم؟ جواب قلت. خوب دقت کنید، اینا مسائل دقیقی است. در اینجا دو تصویره. اول و این است که وقتی عمل طاعتی رو انجام دادم، خودم از خودم خوشم بیاد که یه چنین کار خوبی رو کردم. اینم گره زن نفس. من بودم که چنین کردم، که حالا ما در چیز سومش بعد همشون باشد بعدش هم برسم بگم، حالا دومش تمامش میکنم. و این است که این است که ضد ارزش. رضای از نفس است، خوش آمدن از نفس است، اینه که ضد ارزش است. عمل پوچ میکنه، همش از بین میبر. عمل هسته بر. یه وقت این نیست. دومی دقت کنید، مسرورم که خداوند نعمتی عنایت کرد به نام توفیق به من که توانستم فرمانش را اطاعت کنم بر علیه خواسته نفس. مطلب دقیقی این نمیخواستی خبیث. این همونیست که در ذیل اون روایت داد الاستعانه چی من الحق علی النفس. اون روایت او رو داره میگه. حالا من میخونم، شواهد بسیار ما داریم، خوشحال از این باشم که خدا یه نظر لطف دیگه به من کرد. یه منت و این است که دستور العمل رو به من داد. این نعمت بود، بالاتر توفیق. توفیق من این وقتی معنا کردم و تطبیق اراده ربانی با چی؟ حب. اراده تشریعی حب با اراده تکوینی حب. اونی که اون میخواست ترجمه کنید، تطبیق کرد با اون چی را که من چه عمل کردم، برخلاف اون چی که نفس میخواست. توفیقی وفق اراده تشریعی با چی؟ تکوینی حب. توفیقی ترجمه کنید نسبت به اعمال اینه. دوزه تطبیق کرد تا عمل چی حسنه به دست اومد، که یه نعمت دیگه به من داد، توفیق. حالا من میخونم چند تا روایت، یعنی مختصر. خب در باب محاسبه که انشاءالله بعد ما میرسیم به روایات، از موسی بن جعفر صلوات الله علیه قال لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از ما نیست کسی که هر روز از خود حساب نکشه. فإن عمل خیرن استزاد الله من و حمد الله علی. اگه عمل خیر انجام داد، از خدا طلب زیادتی بکنه و حمد بکنه خدا رو بر این عمل خیر، نه حمد بکنه خودش رو. یعنی اگر توفیق تو نبود این عمل چه؟ ساده، ستایش خدا کند نه ستایش نفس. در یه روایت مفصلیست از امیر المؤمنین صلوات الله علیه، من یه جمله شو میخونم، شاید در آتی ما زمین بحثان بهش برسیم. و این است که حضرت میفرماید جریان محاسبه برای چجوری حساب بکش از خودت، دارد فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ جَرَى مِنْهُ خَيْرٍ حَمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَكَبَّرَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ. اگر یه عمل نیک ازش سر زد، بیاد چیکار بکنه؟ حمد خدا بکنه، تکبیر بگه، این که خدا توفیق به من داد که این شد. در دعا میخوانیم و کل ما وفقتنی من خیر فانت دلیلی علی و طریقی. مگه باید نیستش این؟ هر خیری، کل ما وفقتنی من خیر فانت دلیلی علی و طریقی علی، تو راه نمای من بودی، تو بودی دستامو گرفتی کشون، خودم اگه ول میکردیم اگه نفس میذاره نمیذاره. دوتاست، بله، خوشحالیش برا، نه خوشش از خودش بیاد، تا خوش از خودت اومد بدون تموم کار هیچیست. از خدا، ممنونیت از خدا. خدا یه منت گذاشتی، دستور عمل رو دادی، منت بعدی بالاتر و نعمت بالاتر، تو توفیق دادی که تونستم اینو انجام بدم. اینه مسئله. رضا، اگر رضایت نفس میگن مطرح بشه، هیچ اصلا محاسبه نمیتونی بکنی دیگه. خوشت اومد از خودت دیگه، محاسبه یعنی چی دیگه؟ باید همیشه خودت از خودت بدت بیاد، حالا بعد من میرسی سوء زن، این وسط زن میاره بعد از عمل نیک نسبت به نفس، دیگه جای محاسبه نمیذاره. نه، رضا، باید بدانیم تمام این اعمالی که به ظاهر ما داریم انجام میدیم، این طاعت ها، این عبادت ها، اینا همه به همه منت های الهی هست. برمیدیم اون منت بر ما داره، ما کاری نکردیم، نفهمیدم چی کار کردیم. همه اینها نعمت های خداست برای ما و منت های اوست. آقا من نمیدونم چه عرض کنم، جدا من گاهی فکر میکنم که از نظر معرفتی ما اینقدر سطح شعور اسلامیمون و معرفتیمون پایین باشه که اگر یه طاعتی ازمون بخواد سر بزنه، ما نعوذ بالله منت بر دیگران، یعنی بر خدا چه. و حال اینکه کسانی که ما میبینیم در صدر اسلام به قول ما جدید الاسلام بودن، اینها وقتی وارد یه طاعتی میخواستن بشن که بالاترین طاعات از نظر زیر اهرم فشار نفس بود، تعبیر میکردم گفتم منت بگذار. شما نگاه کنید اصحاب حسین علیه السلام، من از تو سوال کنم، روز عاشورا وقتی با حسین علیه السلام اینا برخورد داشتن چی میگفت؟ اینا میخواستن میدون برن. آقا کسی اگر اهل اینه که نگاه کند این مقاطر رو، تاریخ رو بره نگاه کنه، عبارات رو بره چی نوشته توش، شو میاد جلو سلام که میکنه، میگه یا ابن رسول الله منت بگذار بر من، اجازه بده برم به میدان. تو منت بذار به من. ببین چقدر خوب میفهمی. با اینکه بناس کنه چیکار کنه، میدونه میره جانشو میده، داره میخواد جانشو بده، میگه منت بذار. من خیلی جا دیدم در مقاطع این تعبیرات که از اصحاب حسین علیه السلام و در بین اونها. من الان یکی رو انتخاب میکنم، این کسیش که اولا مسیحی بوده، خودش مادرش تو تاریخ هم اینجور برسن مسیحی بوده، خودشون به دست حسین علیه السلام هم بسن، جوانم هست بحثم ظاهر دیگه، جوان حتی سیماش و پیکره ظاهریش رو بنویسن. به ذهن من این است که در تاریخ مینویسن شاید حدود 15 روز 17 روز هر چیزی از زفافش گذشته بود، یعنی تازه عروسی کرده، ازدواج تازه کرده. این جوان، جوانی که سابقا مسیحی بوده، اسلام آورده به دست نرسیم معرفت اینا، مادرش همجور مسیح بود، مادر رو میکنه به فرزندش، میگه بیا برو میدو، برو اجازه بگیر، برو دارد. همسرش مانع میشه، میگه به اینکه ننویس، او بیا درگیر اینجا بیلاموش. مادره میگه به این که حرفه این گوش نکنم، من اینجور که دیدم نفعی که کردم اینطور گوش نکنم. بالاخره کار به اینجا میرسم، بنا میشه به این که این دوتا جوان یعنی وهب با همسر جوانش، این دوتا بیان برن پیش حسین علیه السلام. میره وقتی وارد میشه سلام و حب میکنه، آه بله من میخوام برم میدان، یه منت بزن اجازم بده ما بزن، ولی این همسر من نمیگذره به اینکه همسر و حب رو میکنه به حسین علیه السلام، میگه نه من از میدان رفتن شهید شدن اینا هیچی حرفا نیست، من دو تا چیز از شما میخوام واسه من ضمانت بکنید بره. ببینید آقا چی جور اینا معرفت داشته، اولین ضمانت و درخواست من از شما اینه، وهب اگر رفت شهید شد دیگه من اینجا مردی تو این بیابون ندارم، تنها هستم، من شما اجازه بدید منم ملحق به اهل بیت شما بشم، سرپرستی ندارم تو این بیابون. دوم من میدانم که این وهب وقتی رفت شهید شد میره به بهشت، اینجا جلو شما ضمانت و قول بده و شما ضمانت کنی روز قیامت من رو فراموش نکنی، من همسر شما. آقا اینا چه معرفتی سیناشت، ما چی میکنیم؟ دارد فبکر حسین علیه السلام، حسین علیه السلام شدن های های و هر دو رو تعهد کرد، دارد وهب رفت به میدان، طول نکشید یکی از دست های وهب از پیکرش جدا شد، یه وقت دید همسرش عمود خیمه رو کشید و وارد میدان شد، وهب هرچی صدا زد به این همسرش برگرد تو نیا، دید نیستش، دارد همسرش به وهب خودش رسوند، وهب گفت چی شد که تو اینجوری شدی؟
خب مگه نشنیدی حسین داد میزد هل من لا بل لغبا الحرم رسول الله هل من مغیث یغیثنا الوجه الله ای که بهش قد اسیر خیل بنی آدم خیل بنی آدم ای که بهش غمد را خرید عشرت عالم فروش حسین جان آقا جای هر که غمد را خرید عشرت که سر کوی تو زنده کند مرده را خاک سر یوسف مصر بقا در همه عالم تویی در طلبت مرد و زن آمده با درهم تاج سر بشر خاک شهیدان تو تاج سر بول بشر خاک شهیدان تو کین شهدات تو Yeah.
خود وفا کنم. ابتلای هر بلا، به ابتلای هر بلا خالق خود رضا کنه. آمدم که یک دل از تم تیر هر مله، از غر شیر خار را به راه حق فدا کنم. یا عبد الله گرفتارا کجا حاجت مندا، ابتلای هر بلا، به ابتلای هر بلا خالق خود رضا کنه. آمدم که در برم کشته شود برادرم، آمدم که در برم کشته شود برادرم، ناله یا اخای او در ره حق ادا کنم. بودن در این ماه رمضان.